خب امیدوارم که از شنیدن این ترانه لذت برده باشید، اما در اینجا میخوام شما رو دعوت بکنم به شنیدن نقد و نمایش وقتی خورشید خوابید که قسمت پنجم اون آماده پخشه. امیدوارم که خوشتون بیاد، تکرارش هم امشب یعنی بامداد امشب ساعت 2:45 میشنوید. دعوت میکنم به شنیدن وقتی خورشید خوابید.
میشنوی؟
ولی این شخصیت
اعتدال در
خیلی وفادارانه به من کمک کردی.
اصلا این بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
سوژه به گوی کرد اصلا به من بگید نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلیز یا واقعگرایی بودید داره این هست که
باید بگید تو یک جامعه
باید این کار رو میکنید
من به سمر میشستم
نقد و نمایش
به نام خالق زیبا. سلام، با برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش ساعتی و شبی دیگر رو با شما گرامیان سپری خواهیم کرد. طبق روال برنامه در هفته جاری، امشب هم ابتدا بخش دیگری از نمایش وقتی خورشید خوابید رو میشنوید و سپس با همراهی کارشناسان در حاشیه نمایش قدمی خواهیم زد و در مورد رمان و نمایش رادیویی وقتی خورشید خوابید صحبت خواهیم کرد. رمان وقتی خورشید خوابید در بستر سالهای ابتدایی دهه 40 روایت می شود. شاید از خود بپرسیم چرا نویسنده برای روایت کردن این داستان پلیسی این برهه را انتخاب کرده و مقطع زمانی داستان را اینقدر از ما دور کرده است؟ آیا نمی شد تمام ماجراها در همین سالهای اخیر رخ بدهند؟ باید گفت که آنچه استیری قصد دارد نقد بکند در آن مقطع خاص رخ داده است. او نشان می‌دهد که چگونه حضور دختران سپاه دانش در روستاهایی که تفاوت فرهنگی فراوانی با تهران داشتند باعث برهم خوردن آرامش مردم و هتک حرمت ارزش‌های فرهنگی اصیل اقالیم مختلف ایران شد و نگاه نویسنده به مسئله نیز منصفانه و خالی از غرض ورزی است. در فیلم فوق‌العاده روبان سفید از میشایل هانکه یک کلمه هم حرفی از نازیسم مطرح نمی‌شود، اما در تحلیل فیلم گفته می‌شود که فیلمی است برای ترک کردن وضعیتی که باعث رویش نازیسم در آلمان شد. از طرف دیگر رمان موش و گربه باز هم از یک نویسنده بزرگ آلمانی گونتر گراس هم خیلی کم به جنگ پرداخته، اما نشان داده لایه زیرین این سربازانی که آلمان به نبرد علیه متفقین می‌فرستد چیست و چگونه است. دو مثال یاد شده، هر دو یک الگو هستند و اتفاقاً الگوی مقبول و مرسوم که نویسنده وقتی خورشید خوابید نیز از آنها استفاده کرده، چرا که بنا به اظهار خودش از روزی که ایده اولیه رمان در ذهنش شکل گرفته در این فکر نبوده که ریشه های فرهنگی انقلاب را واکاوی نماید، بلکه بیشتر به برخورد دو فرهنگ فکر می‌کرده، برخورد اصالت روستا با یک موج فرهنگی که هم جنبه خوب داشته و هم جنبه بد. استیری میگوید مسئله آزادی برای من مهم بوده و هست. هر جا که یک شخصیت جوان در یک رمان نقش ایفا بکند، حتما آزادی برایش مسئله خواهد بود. آن دغدغه های دیگر که می‌فرمایید از قبیل حشر و نشرش با یک هیپی که اصلاً از جنس او نیست، در واقع نمایشی از تلاش جوانها برای آزاد ماندن در هر شرایطی است. من می‌خواستم نشان دهم که آزادی آنقدر پررنگ و مهم است که حتی مبارزه هم نباید و نمی‌تواند آن را محدود کند. پنجمین قسمت از نمایش رادیویی وقتی خورشید خوابید رو بشنوید.
وقتی خورشید خوابید، نویسنده مجید استیری، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران: امیر فرهان‌نیا، شیرین سپهراد، حمید یزدانی، رامین پوریمان، سینا نیکوکار. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت پنجم.
همراهان گرامی نمایش‌های رادیویی سلام. در یکی از روستاهای استان خراسان دختری به قتل رسیده. اوایل دهه 50 است. مقتوله سپاهی بهداشت بوده و هما هم که در یک خونه با هم زندگی می‌کردند سپاهی دانش روستاست. پروین فرزند یکی از مقامات ارشد شهربانیه. سرهنگ رضا مختاری برای کشف راز این قتل به روستا میاد، ولی بعد از گفتگو با چند مظنون چیزی عاید سرهنگ نمیشه. جمال، جوانی که روزی سپاهی دانش در همین روستا بوده، به شدت به حضور هما و پروین به عنوان سپاهی بهداشت و دانش معترضه و همینطور با سیاست‌های نظام شاهنشاهی مخالفه. جمال نظامو که عاشق هما بوده به شدت تشویق به علاقمندی بیشتر کرده و از این کار لذت می‌برده. این ملاقات هم نتیجه‌ای برای سرهنگ نداره. با هم قسمت دیگری از این نمایش رو می‌شنویم.
مرتضی، مرتضی، تو اینجا چیکار میکنی بچه؟ چی اومدی اینجا؟
چرا وایسادی بچه؟ بی برو دیگه.
تو فهمیدی؟ ها؟ با تو هم فهمیدی؟
چی؟ مگه با تو نیستم بچه؟ بیا دیگه، سرهنگ منتظرته.
مرتضی بهشون نگو، مرتضی بهشون نگی، یا تو رو خدا بهشون نگو. مرتضی قسمه بیدم بذار سرگردون بمونم، بهشون نگو.
کجا برم؟ من نمیبینم.
میدونم، بیا بیا، خودم میبرم ات پیش سرهنگ. بیا. برو تو.
بیا تو، درم ببند. اسمت چیه؟
مرتضی.
این بچه اینجا چی کار میکنه؟ جمال گفت چیزی بهشون نگو، حتما اومده چیزی بگه. چه صورت عجیبی داره. اه
پس مرتضی توی؟
بله آقا.
خیلی هم خواب میبینی؟
بله آقا.
اینقدر هی نگو بله آقا بله آقا. چطوری اومدی اینجا؟
بابا منو آورد.
برای چی تو رو آورد؟
خواب دیدم.
همین؟
آره.
یعنی تو رو آورد که فقط خواب تو برای من تعریف کنی؟
آره.
پس خودش کجا رفت؟
خودشون بیرون پاسگاه وایساده.
چرا؟
میترسه.
از چی میترسه؟
خوابمو تعریف کردم ترسی.
چرا تو رو آورد اینجا؟
گفت برای شما تعریف کنم.
خودت نمیترسی؟
نه.
سرباز
قربان
برو به پدر این بچه بگو بیاد پیه پاسکا، بیرون سرده. بگو کسی بهش کاری نداره.
قربان هم خودم بهش گفتم، هم رئیس پاسکا نمیاد. میدونید گنگه، یه چیزایی میگه. فکر کنم میگه زود بچه همو بدیم ببرم.
خیلی خوب برو.
بزار سرنگ.
سرباز
قربان
یه لیوان چایی برام بده.
ششو
خیلی خوب مرتضی، اگه خیلی زرنگی بگو ببینم، بگو نظام چرا از باباش کتک میخورد؟
چون علتو شده بود.
علتو یعنی چی؟
یعنی عاشق.
یعنی هر کی خاطرخواه کسی بشه کتک میخوره؟
نه.
پس چرا نظام کتک میخورد؟
چون خانم دکتر نظامو دوست نداشت.
از کجا میدونی دوستش نداشت؟ خیلی خوب ولش کن. خوابتو تعریف کن ببینم.
خواب دیدم شبه و همه اردانه‌ای روی بام خونه هاشون واستادن و منتظرن تا خورشید در بیاد. ولی خورشید در نمیاد. همه گریه میکنن، میگن ما چی کار کنیم که چرخ نمیچرخه، چرا خورشید خوابش برده. نظام از بام خونشون رفت پایین، توی کوچه های در راه میرفت. صدای گرگ میامد. من صداش زدم، گفتم نظام بیا بالا، گرگ میخوردت. اما نیومد بالا، توی کوچه ها میدوید. بعد بابای من گفت باید نماز آفتاب بخونیم. اما یه نفر گفت ما نماز آفتاب بلد نیستیم. بابای من گفت من بهتون یاد میدم. بابام گفت این نماز بارون میمونه و همونجا روی بام شروع کرد به نماز خوندن.
نظامی چی کار میکرد؟
توی کوچه میدوید و گریه میکرد، داد میزد من میخوام بخوابم، چرا نمیذارین من بخوابم. محمد تقی گفت ها نظام نخوابه، آفتاب در نمیاد، چرا نمیذارین نظام بخوابه. من گفتم نظام بیا بالا بگی بخواب. نظام گفت توی خونه فرشید خان نهاره میزنن، نمیذارن من بخوابم. بعد دیدم یکی اومد روی پشت اون، ما میخواد بابامو بکشه. اما اون دیگه بابام نبود، محمد تقی بود. مراد هی چاقو میزد به محمد تقی، ولی اون نمیمرد، همونجوری نماز میخون. نظام میدوید و گریه میکرد. آخرش رفت اونجایی که درمانگاه هست. بعد صدای نقاره زدن خونه خان شد یه دسته کلاغ. بعد پر زدن اومدن رفتن توی درمانگاه. بعد خانم دکتر و نظام و کلاغا اومدن بیرون و رفتن طرف میوکو. دیگه من بیدار شدم.
این همش بود؟
آره.
چیزی رو جان انداختی؟
نه آقا، همه خوبم همیشه یادمه.
چرا خوشید خانش بود؟ چرخ نمیچرخید؟ یعنی کوک چرخ تموم شد؟ چرا کلاغ‌ها از خونه خان در اومدن؟
چایی بردم قربان.
بذارش روی میز بعدم برو.
بله قربان.
ببینم مرتضی، تو میدونی معنی خواب چیه؟
بله.
خب بگو ببینم معنیش چیه.
نظام رفته میاکو و بعدش کلاغا نظامو خوردن.
یعنی نظام مرده؟
آره، بعدش کلاغا جنازه نظامو خوردن.
یعنی چی؟ چرا این بچه هرچی میگه من باور میکنم؟
همین؟
آره.
معنی بقیهش چی؟
نمیدونم، من فقط اینو میدونم.
کی بهت گفته معنیش اینه؟
هیچکی.
پس از کجا میدونی؟
میفهمم.
یعنی نظام الان مرده؟
آره.
اومده بودی همینو بگی؟
آره.
نمیدونی جنازه نظام الان کجاست؟
نه.
نمیدونی کی خانم دکترو کشته؟
نه.
دیگه از این خوابو ندیدی؟
چرا؟
کی خواب دیدی؟
من هر شب خواب میبینم.
هر شب؟
آره.
برای همه تعریف میکنی خواباتو؟
آره.
برای منم تعریف میکنی؟
مردن خودم خواب دیدم.
مردن خودتو؟
آره.
خب چطوری بود؟
توی دشت بود با تفنگ.
کی؟ چند سال دیگه؟
نمیدونم.
نترسیدی؟
نه.
خواب مردن خانومم دیده بودی؟ چرا حرف نمیزنی؟ با تو هم مرتضی؟
چی؟
خواب مردن خانم دکترم دیده بودی؟ آره؟
آره.
برام تعریف کن. بگو دیگه، چرا حرف نمیزنی؟ مگه نمیگی خواب مرگ خانم دکتر رو دیدی؟ خب حرف بزن. بیا این اسکناس رو بگیر. بیا بیا این ستا. اصلا بیا این پنج تا مالی. میدونی اینا رو بدی به بابا چقدر خوشحال میشه؟ زود باش بگو ببینم چی دیدی. گفتم بگو وگرنه کتک میخوری مرتضی.
جمشید خان و خانومو کشت.
کی؟
جمشید خان.
فرشید خان؟
نه جمشید خان.
احمد میگم جمشید خان بابای فرشید خانه که خیلی وقت مرده.
اون گلوی خانومو فشار داد و کشته.
کجا داری میری؟ بیره من واسه میگم وایسا.
بابا
کجا میری؟ بچه رو کجا میبری؟ چی کار کنم جناب سرهنگ؟
بذار برن، کارشون نداشته باش، بذار برن، برو بیرون.
بله قربان توات.
معنی خواب این بچه چیه؟ آخه جمشید خان از توی گورش چه کار داره به این پرونده؟ شاید هم جمشید خان یعنی همون فرشید خانه. بالا نیومدن خورشید یعنی چی؟ نماز؟ نماز آفتاب؟ کلاغا؟ ای لعنت، مگه میشه خوابه یه پسر بچه یه نابالغ به عنوان شاهد پرونده دونست؟ حتی معلوم نیست به شهرهای این معلم دیوونه جمالو جدی گرفت. احتمالا دروغ میگفته که نظامو به عشق هما تشویق میکرد.
سرگروهان
هم بفرمین. جناب سرهنگ
خبری از نیروات نشد؟ پسره رو پیدا نکردن؟
نه خیر قربان.
یعنی چی؟
یعنی فعلا ازشون خبر ندارم، غروب برمیگردن.
بهشون بگو فردا فقط دوروبر میاکو رو بگردن.
چشم قربان.
بهشون بگو هیچ جای دیگه نرن.
اطاعت قربان.
بازم بی نتیجه. همین بالاخره قاتل رو پیدا میکنم.
پس از شنیدن پنجمین قسمت از نمایش وقتی خورشید خوابید، نوبت میرسه به بخش تحلیلی برنامه و منتقدانی که اینجا در استودیو حضور دارن، جناب آقای رضا شفته و دکتر پژمان دادخواه.
به نام خدا، با عرض سلام و درود به شنوندگان عزیز.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. نمایشی که در این شبها میشنویم یک بار فلسفی هم داره.
بله.
ممکنه کمی در مورد این بار فلسفی و نگاه فلسفی اثر برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید؟
بله، خواهش میکنم. آقای استرید ادبیات فارسی خونده و کسی هم که ادبیات کهن رو بخونه خانه‌خواه متأثر از اون حکمت ایرانی خواهد شد. حکمت ایرانی که بیشتر ریشه در حکیمان بزرگی چون فردوسی، خیام و در این حال بخشی دیگر از این حکمت در نگاه اولیا و عرفا وجود داره، مثل حالا شبهای قبل هم به منطق و طیر عطار پرداختیم که او هم از خراسان هست و دیگرانی که در اون خراسان بزرگ من فکر میکنم که این منظرگاه رو ایجاد کردن که حالا هر کسی قرار هست که در ایران زمین تفکری داشته باشد یا اگر فکر میکند که فلسفه غرب به داد او میرسد، من فکر میکنم فلسفه شرق هم میتواند کمک حال باشه، که بسا در گذشته های دور آدم هایی مثل سهروردی هم در تلفیق این فلسفه شرق و غرب اون تفکر اشراقی رو، اون فلسفه اشراقی رو مثال میزنن که هم توش تفکر یونانی وجود دارد و هم حکمت ایرانی درش وجود دارد و هم تلفیق میشه با اون تفکر الهی و تفکر اسلامی، یعنی زمینه های چینش چند تفکر دور از هم رو و حالا همگرایی اینها و خروجش که کاملا ایرانی هست توی مزرگاه او اتفاق میفته. در اینجا هم آقای استیری سعیش بر این هست که حالا فارغ از این مباحث اجتماعی و مباحث مربوط به تاریخ معاصر، فراتر از اینها یک گام به جلو برداره و یک توصیه تازهی داشته باشه، یک پیشنهاد تازهی داشته باشه، به خاطر این که فضایی رو شکل میده و در اون فضا هدفش این هست که من مخاطب شروع کنم به فکر کردن. در تک تک این صحنه هایی که تا اینجا پیش اومدیم در این پنج شب میبینیم که این بازجویی ها فقط بازجویی های پلیسی نیست، بلکه هر بازجویی خودش یک علامت سوال هست و در این حال یک پایان باز که دقیقا چه کسی قاتل هست یا از منظر تک تک این آدم ها قاتل چه کسی میتواند باشد. اینکه تو به قاتل فکر میکنی دارید یک نگاه فلسفی رو جویا میشوی، به این معنا که مهمتر از این که حالا قاتل مثلا اینجا فرشید خان هست یا نظام هست یا ایکس و ایگرگ هست، فراتر از اینها داره این مبحث قتل رو ایجاد میکنه که چگونه میشود قتل کرد یا انسان به چه معنا قاتل هست یا کشتن در چه شرایطی اتفاق میفته. برای این چندین پرسش هست، چندین پرسشی که در همگرایی با هم میتونه یک وضعیت فلسفی رو پیش روی ما قرار بده که انسان در چه جایگاهی قرار بگیره و این جایگاه بتونه برای او تخریبگر باشه و این ویرانی چه معنایی میده، انسان به کجا دارد میرسد در این وضعیتی که سنت تحت شعای اتفاقاتی هست یا سنت به بنبست رسیده و از سوی دیگر یک مدرنیتی که بدون مقدمه و با یک نگاه جهشی داره بر آدم ها تحمیل میشه، این سو تفاهمات رو ایجاد میکنه، این سو تعبیرها رو ایجاد میکنه و نظم درونی آدم ها رو به هم میزنه به خاطر اینکه با روشنگری مواجه نشدن. من فکر میکنم تو وقتی که قرار هست دگرگون بشوی، هر دگرگونی برای خودش یک مقدمه چینی دارد، یک گرفتگی دارد و بعد در یک مواجهاتی، در یک چالش هایی به یک نقاط عطفی میرسد و سرانجام به یک نقطه اوج و فرود و اون روشنگری مطلوب نزدیک و نزدیکتر میشه. ولی وقتی که این بازی بی قاعده میشود و اصطلاحا یک باره از تو به طور ناگهانی از تو میخوان که تو مثلا سواد دار بشوی، بیان که بدون اصلا سواد یعنی چی یا بیان که بدون ضرورت سواد چی هست، خب دوری میکنی از سواد، در حالی که نمه نمه با یک ترفندهایی، با یک تمهیدهایی، با یک شیرینکاریهایی تو رو متوجه سواد بکنن، متوجه حروف بکنن، متوجه اعداد بکنن و حالا در ترکیب این حروف و در ترکیب این اعداد اتفاقات عجیب غریبی بیفته و تو دوچار شگفتی بشوی، این جادوی کلمات و این جادوی اعداد نمه نمه تو رو مسئولانه تر و آگاهانه تر سر این کلاس می آورد که تو حالا سواد بیاموزی، به خاطر اینکه انسان هستی و انسان داشته هایی دارد که این داشته ها در این سواد می تواند سمت سوی بهتری بگیرد، تا اینکه تو مثلا فقط بخوای با یک نگاه غریزی حرکت بکنی، با یک نگاهی که مثلا در طبیعت وجود داره، خب این نگاهی در طبیعت هم وقتی تبدیل به یک امر آگاهانه تر بشه، پس تو حکیمتر شدی یا تو فیلسوفتر شدی یا تو داناتر شدی.
بله،
من فکر میکنم که خب اشتباه این انقلاب سفید هم همین هست، به طور ناگهانی همه چیز داره اتفاق میفته، این افراط و تفریط هست که انسان رو از اون مسئولیت اصلی خودش میتونه سلب بکنه یا میتونه از اون مسئولیت اصلی خودش دور بکنه و یا به اون ناآگاهی بیشتر دامن بزنه و باعث اعتراض بشه یا باعث انتقاد بشه، در حالی که تو وقتی متوجه باشی سواد خوب است، پس تو به سمت سواد میروی، یا تو متوجه میشی که تراکتور خوب است یا مکانیزی کردن کشاورزی خوب است یا ضرورت دارد که کشاورزی مکانیزی بشود، خود تو به سمتش میری، چون اینها علمه و علم از بشره و بشر هر اون که تولید کرده به دردش خورده، یا اگر اینها بازدارنده هست جلوی این بازدارندگی هاش رو بایستی بگیریم، همچنان به هر چیزی بایستی فکر بشود، انسان متفکر هست، انسان آگاه هست، انسان شعورمند هست و بخشهایی از این قضیه به چالش داره کشیده میشه، یک جامعه که دور از جامعه ما هست داره همه چیز رو به نفع خودش سمت سو میده، انگار که مثلا ایران یک ایالتی از امریکا هست، حالا هر آنچه که اونها بهش وارد آگاه هستن بایستی به ما تحمیل بشه، در حالی که ما دوتا فرهنگ متفاوت هستیم، این زمین ها از بیرون ناممکن، این زمین ها بایستی از داخل اتفاق بیفته، یعنی ما در داخل متوجه این قضیه بشیم که حالا در کجای این جهان هستیم، چه کمبودهایی داریم، چه نقصهایی داریم، آگاه بشیم و برای اینکه از این کمبودها و نقصها و این نقطهای وارد عبور بکنیم، بایستی به سمت این تحولات برویم، مسئولیت جمعی خودمون رو به دوش بکشیم، نه اینکه ما مثلا اینجا بشیم